بدیم به فراز سوم از این بخش در نماد سوم که راجع به اخلاق هست. در قسمت اول این فراز که فصل 26 بود اثبات کردیم حرکت اخلاق حرکت ارادیه و تقریبا در اونجا ما حداقل نفس حیوانی را برای اخلاق اثبات کردیم و بعد توضیح دادیم که آرام آرام می‌خواهیم نفس عقلانی، نفس ناطقه برای اخلاق اثبات بکنیم، نفس ناطقه را اخلاق اثبات بکنیم. یه مقدمه ای رو داشت، یعنی یه پس رو در مقدمه گذاشتیم که دو تا بحث توش بود، دو تا مقدمه میتونم تمام شد. الان میرسیم به فصل 28 و استدلالی که ایشون میخوام بکنم بر در واقع نفس ناطقه اخلاق، که اخلاق برای نفس ناطقه هستن. بحث توشون اینجور شروع میکنم، میخواهم که اساسا هر کس مطلوب نهایی و کمال نهایی هیچ متحرکی نیست، خود حرکت یا به نفسه متحرکی به حرکت میکنن، خود حرکت مطلوبش نیست، با حرکت میخواد به مطلوب خودش برسه. مثلا مطلوب بلعرض، مطلوب به ذات چیز دیگه است، حرکت میکنه تا به اون فعلیت دست پیدا بکنه، که فعلیت دست پیدا بکنه. خود حرکت بی حد نفسه، بی حد نفسه با بگیم همجور تعریف کردن کلام کمال ابتدایی، کمال در یک مرحله است، کمال نهایی و مخصوص نهایی چیز دیگری. چه این حرکت میخواد؟ حرکت در وحض باشه، حرکت در عین باشه، حرکت در معوله کم باشه یا حرکت در کیف باشه. این چهار معوله ای که مشروع معتقد بودن حرکت در این در بستر این چهار معوله صورت میگیره. بسیار. اما آن شما که برای فلک حرکت استداری مطرح کردید، حرکت مطرح کردید، خب اولا باید ببینیم که چه حرکتی هستش که ما برای فلک میتونیم ثابت بکنیم. از میان اون چهار معوله ای که حرکت در اونها راه داره از نظر مشاء، راجع به فلک و اخلاق ما میتونیم فقط چی رو در نظر بگیریم؟ حرکت وضعی را، نه حرکت عینی را، نه حرکت کمی را، نه حرکت کیفی را، حرکت وضعی را ما در نظر میگیریم برای فلک و اخلاق. برای بقیه اخلاق میتونیم حرکت عینی در نظر بگیریم، حرکت وضعی هم در بالاخره برای اخلاق حرکت وضعی مسلمه. این حرکت وضعی که فلک میکنه در پی چیه؟ اون چیزی که بعد از حرکت میخواد به دست بیاره آیا یه چیز معین موجوده؟ طبیعتا نباید بگیم موجوده، میخواد بره که تا او رو چکار بکنه؟ تحصیل بکنه. پس اون هدفی رو که فلک از حرکت خودش در پی تحصیل او هستش، امر جزئی معین موجود نمیتونه باشه، بلکه با چی باشه؟ مفروض باشه، یه چیزی فرض کرده باشه که نیستش، میخواد در تعقیب بره دنبالش تا او رو به دست بیاره. این یک سوال دیگه، آیا اون امر مفروضی که در نظر گرفته و با حرکتش میخواد به او برسه یک امر جزئی مشخص معینه یا یک حقیقت کلیه؟ اگر یک امر جزئی مشخص معین باشه، بعد از یک مقدار حرکت بهش میرسه و حرکت با چی بشه؟ توقف پیدا بکنه، حرکت نباید دائمی باشه، حرکت تمام باید بشه. اگر یک جزئی معین باشه، حرکت باید چی بشه؟ تمام بشه. در حالی که ما میدونیم حرکت فلک یک حرکت دائمی، ازلی و ابدی هستش. اینجا هم فنجان خود حتی خود ابن سینا هم این نقطه بسیار ضروری متذکر نشد. حاج هم که اومد تذکر بده فقط یک خط گفته که حرکتش دائمی هستش، چیز دیگه نگفته، در حالی که تمام پشتوانه این برهان رو همین یک نقطه خوابیده که حرکت حرکت موقتی، حرکت دائمی، ازلی و ابدی، همیشگیه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم فلک با حرکتش در پی به دست آوردن یک چیز خاصه. اگر در پی به دست آوردن یک چیز خاص بود، حرکت باید بعد از رسیدن به او تمام میشد، در حال این حرکت همینجور علی دوام ادامه داره. بنابراین معلوم میشود فلک در این حرکت دائمی خودش، حرکت دوریه، در پی غرض عقلانی در پی غرض عقلانی هستش، میخواد او رو تحصیل بکنه. لذا اگر هدف و غرض نهایی که میخواد بهش برسه یک هدف عقلانیه، ما مطابق بحثی در جلسه پیش کردیم چه نوع اراده مناسب هدف عقلانی تحصیل معنای عقلانی، اراده کلیه. اگر هدف جزئی باشه اراده جزئی برای تحصیلش هست متناسب باست، اما اگر هدف کلی عقلی بدون یک تشخص جزئی باشه، اون وقت اراده ای که متناسب با واسش هم دیگه اراده کلی خواهد بود نه اراده جزئی. پس ما برای فلک علاوه بر اراده جزئی شده در بحث بعد، ما برای فلک با این تصویری که ما ارائه کردیم اراده کلی میخوایم اثبات بکنیم. اراده کلی در حیوانات وجود نداره، در توالی جزئیه وجود نداره. اون نفس ناطقه هست که میتواند اراده کلی داشته باشه. چرا؟ چون میتواند کلیات تصور بکنه، اهداف خودش رو به عنوان یک امر کلی در نظر بگیره و بعد با اراده کلیه یواش یواش در تعقیب اون هدف نهایی و عقلی قرار بگیره. بنابراین با این توضیحی که مسلمانیده میخواد نفس ناطقه رو برای افلاک اثبات بکنه و در آخر هم این هدف روی کلام ما تصویر کردیم که تصویر نمی کنم میگه من استدلالی کردم کردیم استدلال یک سر خواهیده که سر همین اثبات نفس ناطقه برای افلاک هست. وش بیانش هم از خواهم کرد که چرا ایشون به این شکل حق میزنه، چون مخالف با جمهور پشا هست در این قسمت و حکمان پشایی برای افلاک نفوس منطبعه قائل بودن، نفوس منطبعه حیوانی. لطفاً عقول حرکت دائمی افلاک زیر سر عقول و مفارقاته و الا این نفس حیوانی جزئی من اینجوری من شیخ میخواد حرف دیگری بزنه که تقریبا بعد از او حکمت متعالیه و دیگه هم این حرف رو پسندیدن و قبول کردن، گفتن داره نفس ناطقه هست، این افلاک داره نفس ناطقه هست. بسید مطلب بکنم تا بحثی همینه جاده بکنم الان میریم سیم تصدیق تصدیق که کردیم اونجا اگه خاموش هست تصدیق بکنیم یه راه الفصل و سامن و اشتر فصل 28 اشارتان استدلال میخواد بیاره برای اثبات نفس ناطقه برای اطلاق. حرکت الجسم الاول بل اراده نیست به نفس الحرکت، حرکت جسم اول، جسم اول که میگه محدد جهات منظوره شد فلک الافلاق هم مطمئنه اسم مختلف هم برای یک چیز فلک الافلاق محدد جهات محدد جهات بهش میگه جهت سازه خودش جهت شد میسازه در نمت اول مفصل ما رو بحث کردیم. جسم اول بهش میگن اول جسم کل بعد بقیه هستن توش هستن. حرکت جسم الاول دل اراده، خب این دل اراده ما در فصل 26 اثبات داریم که حرکت چون ارادیه چون استداریه. حرکت جسم الاول دل اراده لیست به نفس الحرکت، برای خود حرکت نیست. اساسا در همه جا حرکت وقتی صورت میگیرد یک متحرکی، متحرک در پی خود حرکت نیست، خود حرکت مطلوبش نیست. لیست به نفس الحرکت این نیست که فقط میخواد حرکت کنند. اگه میتونستیم این نقطه رو اثبات بکنیم طبیعتا حرکت دائمی فلک هست اثبات میشه، اصلا خود حرکت چون مطلوب داره حرکت میکنه، در حالی که میدونیم حرکت یا به نفس مطلوب نیست، حرکت برای وصول به یک فعلیته، برای دستیابی به یک کماله. لانها لیست من الکمالات الحسیه ولا العقلیه، چون حرکت نه از کمالات حسیه در حرکت حسی و نه از کمالات عقلیه در حرکت عقلی. فهم حاضر ماشانه اما لعنه ها داره تصیح نکرده لعنه ها لیست و خوبه چیزه خوبه لعنه ها خوبه فهم نام را که میتونه معنی تعلیل بده لعنه ها لیست من الکمالات الحسیه و العقلیه و انما تطلب لغیره ها، اما حرکت مطلوبه برای غیر خودش برای رسیدن به چیزی. حرکتی رو که در افلاک هست چیه؟ و لیس الاولا لها الا البعث و و لیس الاولا لها رو بزنید به حرکت جسم افلاک و و حرکت جسم اول، اونی که اولویت داره براش نیستش مگر وزن، مگر وزن، چون حرکت های دیگه که راجع به او معنا نداره. در ذیل نگاه بفرمایید، فرمایید که جناب خواجه رو مثلا اگر عبارت رو بگیرید، عبارت خواجه رو بگیرید، ایشون توضیح میده، میگه اقول و غایت الحرکه اما عین معین او وضع معین او کیفان، یعنی کیفان معین او کم معین که با کزاره که هده برسنده درسته؟ چون این چهارتر فرق گفتیشون حرکت فقط چهار جوره، حرکت یا عینیه یا وضعیه یا کیفیه یا کمیه، بنابراین غایت حرکت هم این چهار جور میتونه باشه. و الاراده تو انما تطلب شیئا یکون حصوله اولا لها من لا حصوله، اراده هم دنبال هم چیزی هستش که حصولش از لا حصولش برش بهتره. ولما کانت اصناف الحرکات ممتنعتن علی الجسم الاول، علی الجسم الاول الا الوضعیه علی ما ذکرنا فی النمط الثانی، فلیس الاولا لارادته الا الوضع المعین الذی یطلبه بالحرکه. خیلی نمیخوام پرشوی نمارت بکنیم، و از اونجایی که اصناف حرکات ممتنه از بر جسم اول مگر حرکت وضعی، بنابراین که در نمای دوم گذشت اون چندین فصل اول از نمت ثانی، فلیس الاولا لارادتی، پس اونی که اولویت میخواد داشته باشه برای اراده جسم کل نیستش مگر وضع معین، و با حرکت وضعی به اونجا میخواد برسه. بنابراین لیس الاولا لها الا الوضع، یعنی برای حرکت جسم اول هیچ چیزی اولویت ندارد مگر حرکت وضعی و مگر هدف وضعی. الا الوضع میتونه هدف وضعی هم در نظر بگیره، با بیان خودی که روشن هست، چون حرکت وضعیه پس هدف وضعی رو هم تعقیب میکنه. هدف وضعی، خب هدف وضعی که تعقیب میکنه، این هدف وضعی آیا معین و موجوده؟ و لیست به معین موجود، معین موجود نیست. شما ممکن جوری، چون اگر معین موجود باشه دیگه چرا حرکت میکنه؟ اگر معین و موجود باشه دیگه چرا حرکت میکنه؟ حرکت میکنه برای اینکه چیزی که نداره رو به دست بیاره. پس برای این معین و موجود نیست. خب حالا که معین و موجود نیست، میتونیم بگیم معین، پس بگیم فرضیه، این موجود نیست بلکه فرضیه. بسیار، حالا که فرضی هستش میتونیم بگیم یه چیز معین فرضی، یعنی یک وضع معین فرضی رو تعریف میکنه. این هم میتونیم بگیم، چون اگر وضع معین فرضی مد نظر فلک باشه، بعد از یه مقدار حرکت و تحصیل اون وضع معین رو به رسم اومدن، قبلا فرضی بود الان معین شده، دیگه باید حرکت بیسته، در حال نیم از حرکت وای نمیسته و دائما در حال حرکته و ابدا هم باید حرکت باشه. تا این نظام هست این حرکت با چی؟ باشه. که از کنم خود جناب ابن سینا که اصلا تذکر مردین رو که لازم و واجب بود اینجا، خواجه هم بعدم تو شهر که نگاه بکنم یک عبارت داره از کتاب های ما میشه وسط صفحه، ولیکن حرکت الجسم الاول الذی هی علت لوجود زمان تمتنع عن تغییر، فقط یک عبارت داره، ولی بحثش در جای خودش شده و الان من ذهنم نیست و الان در ممکنه که در مباحث بعدی پر اشارات باشه، الان در ذهنم نیست بگم، ولی این بحث هست، چون که دوام فیض رو حکمای مشاعی دوام فیض رو زیر سر حرکت خلق الاخلاق میدونن، و چون خداوند فیضش دائمی هستش، اما تا جامعی که در الهیات من مخص باید ثابت بشه، بنابراین این حرکت باید دائمی باشه. اگر این حرکت منقطع بشه به معنی انقطاع فیض الهیه، و چون فیض الهی دائمی پس این حرکت هم دائمیه. مشا ارتباط متغیر با ثابت رو از زیر سر همین حرکت دائمی فلک میدونن، و اطراف حکمت متعالیه که این دیگه حل میکنه ارتباط ثابت با متغیر رو، ارتباط ثابتات رو با متغیرات رو، اینها ارتباط ثابتات با متغیرات رو از راه همین حرکت دائمی فلک که زمان سازه از همین ناحیه درست میکنه. پس بنابراین حرکت فلک باید دائمی باشه. خب حالا که دائمیه، این نقطه ما نشون میداد که فلک در این حرکت خودش وضع معین فرضی رو تعقیب نمیکنه. پس باید بگیم دنبال چیه؟ باید بگیم دنبال فرض کلی، وضع کلیه، کلی مغز رو میخواد، به خاطر اهدافی که وجود داره، به خاطر رسیدن به اهدافی که خودش داره. نه ولا به معین فرضی ينتقف عنده، معین موضوع که نمیتونه باشه فقط به این معین فرضی، معین فرضی هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون اگه معین فرضی باشه باید اونجا جلسی بایسته، در حالی که اینجوری نیست. بلکه چیه؟ بل معین کلیه، این تعیینش باید تعیین کلی باشه، تعیین نه شرط شخصی جزئی نباید باشه، تعیین کلی باید داشته باشه. یعنی وضع کلی رو میخواهد، وضع کلی، وضع کلی. یعنی مثلا فلک میخواد دائما اوضاعش تغییر کنه، یعنی وضع خاصی رو نمیخواد. نه به خاطر خود حرکت. چرا این وضع یه من باید در اونجا باشم نه به خاطر خود حرکت ها، خود حرکت مطلوبه، نه حرکت مطلوب نیست، وضع مطلوبه. وضع خاص نه، وضع رو من میخوام. توجه کردید؟ نه این وضع خاص رو، چون وضع رو میخواد بزا حرکت وضعی میکنه، حرکت خود وضع نیست، خود حرکت وضع نیست. تغییر وضع که شما میگید ممکنه بیشتر اشاره شده به خود حرکت، تغییر در وضع خود حرکته. توجه کردید چی شد؟
اگه خود وضع را بخواد بیان کرده بشه، خود وضع
وضع کلی نه وضع خاص رو. توجه کردید؟ یعنی وضع عقلی بدون تشخص به این مشخصه خاص. توجه کردید؟ چرا اینو میخواد؟ تو این حالت اصلی چیزش نیست، در نهایش نیست. هدف نهاییش اینه که وضع رو میخواد برن به کلیش. چرا؟ اون چرا بحث بعدیه که یک سری مثلا میخواد معارف کسب کنه، مثلا میخواد تکامل نفس پیدا بکنه، مثلا میخواد عشق خودش رو به حق تعالی بگیره. اون دیگه بحث دیگه ایست که مطرح شده، مثلا چه حرکت دوری داره میکنه. بعضی گفتن به خاطر این هستش که مثل یک شخصی که محبت به عشق در اون شدید شده چیکار میکنه، یک حرکت دوری از خودش انجام میده، مثلا رقص و امثال اینها باشه، یک حرکت دوری. که بحثایی مطرح کردن در این زمینه که چرا این کار رو داره انجام میده، از این حرکات وضع خاص رو هم تغییر نمی کنه. درجه کسی این به این وضع جسی میخواد باز وضع دیگه، باز وضع دیگه، وضع رو میخواد. درجه این وضع دومی رو میخواد به نحو کلی، نه به نحو مشخص. چرا؟ برای یک سری اهدافی که از نظر نفسانی خودش داره، اونطور که نفس ناظر است بزا اهداف کلی عقلی در نظر میگیره. پس در واقع الان اینجا آیا اثبات کردین تا این مقدار آیا این دنبال وضع کلیه، این اثبات کردین؟ درسته؟ خب وقتی اثبات کردین دنبال وضع کلیه، خود وضع کلی یعنی یک هدف عقلی کلی، خودش درست، خودش هم باز پلنس برای چیز دیگه. ولی تا همین مقدارش اثبات کردین که فلک در حرکت خودش دنبال یک امر جزئی نیست، دنبال این عدد کلیه. این نکته ما نشون میده که ارادهی که در این فلک هست اراده کلی، نه اراده جزئی. و اراده کلی است که تناسب دارد با هدف کلی. هدف کلی اون بالا بالا ها رو ایستوی دیگه، ولی همین الان تا اینجا این نسبت کردیم که وضع کلی رو میخواد، نه وضع خاص رو. وضع رو میخواد بدون تعیینش به چیز خاص، لذا مرتب داره میگرده. الوضع میخواد. چون این هدفی میتونه در چه موجودی باشه؟ آیا در موجودی که فقط نفس حیوانی داره؟ نفس حیوانی که اراده جزئی داره، با رسیدن به هدف جزئی تمام میشه این اراده هاش. برای ما اینکه نیاز جزئی دوباره بداره. مثلا شما نگاه یه حیوان رو، شما در فصل بعدی ما این بحث یه خود مطرح. یه حیوان گرسنه میشه، احتیاج پیدا میکنه به غذا. درسته؟ در طی یک غذای معین برمیاد. غذا رو که تحصیل کرد حرکتش تمام میشه. این یه باید بسید اگر باز درست نمشه حرکت نمی کنه، من اینکه دوباره یک نیاز جزئی برای پیدا بشه، اراده جزئی میکنه برای تحصیل بشه. خب این فلک که دائما در حرکته، میبینید الان این برهان خودش متوقف هست بر پذیرش خیلی زیبایی دیگه، خیلی زیبایی خود اثبات رو نمیدیا در ولی مهمترینش همین دوام حرکت این فلکه. خب این فلک دائما در حرکته، پس دنبال یک مراد جزئی نیست، دنبال یک هدف کلی. هدف کلیش الان اولین هدف کلیش وضع کلیه، نه وضع خاص. این هدف کلی که وضع کلی باشه از چه نوع ارادهی برمیخیزه؟ از اراده کلی. اراده کلی از سر چی هستش؟ از سر شوق کلی. شوق کلی مطابق بحث دارم، شوق کلی زیر سر چیه؟ زیر سر شعور کلی. یعنی یک امر کلی، هدف کلی رو اول فهمیده اون فایده داره، یعنی فهم کرده هدف کلی رو، تصدیق به فایدهش کرده، شوق به تحصیل اون هدف کلی پیدا کرده، لذا اراده کلی میکنه و الان هم حرکت کلی میکنه. بحث بعدیمون داره، نمیشود مگه اینکه اون اراده جزئی بشه. اون اراده کلی هست، ولی اراده کلی اگر بخواد تحصیل بشه باید تبدیل بشه به اراده های جزئی و در پیش مراد های جزئی تا برسه به اون مراد کلی خودش. الان فلک با این حرکت دائمی خودش که البته لحظه به لحظه در فصل بعد داریم، لحظه به لحظه اراده جزئی داره و حرکت جزئی و هدف جزئی، ولی با این اراده های جزئی و حرکات جزئی و مقصود های جزئی به اون مقصود کلی خودش داره میرسه. با اون چیه؟ وضع کلی. یعنی وضع خاص نداره، به واسطه همونها وضع خاص نداره. بله، حالا چرا وضع کلی رو میخواد؟ دیگه این نهایت میرسه تا تمام در تمام نفوس ناطقه کلیه یک سری اهداف متوسط میدونی که اهداف کلی که در نهایت میگیم غایت الغایات خدا هست. این از حرکت خودش در پیه وصول و غرب به حق تعالی. این بحث رو داریم مطرح بکنیم، بحثی نیست که الان مطرح کنیم. الان میگیم فلک در حرکت دائمی خودش وضع کلی اعتراض میکنه، این وضع کلی تناسب دارد با اراده کلی، اراده کلی در نفس نیامده. پس برای نفوس اخلاق که این جور حرکت رو درست کردن از دائمی، ما نفس ناطقه درست کردیم. مشا چیکار میکنه؟ مشا میگه که این حرکت های جزئی زیر سر نفس حیوانیشه. عقل اون عقلی رو که مباشر باشه و توی خود این شی باشه و این حرکت دائمی رو اقتضا بکنه نداره. اون عقل مفارقی که باعث میشه این فلک اینجور دور بزنه. الان ابن سینا میگه این نمیشه. یعنی در واقع بین اون عقل کلی و این عقل جزئی حیوانی باید این نفس ناطقه باشه. مثل انسان ها که عقول هم هستن، نفوس حیوانی جزئی هم هستن، ولی نفس ناطقه هم هست. چون این چیزی رو میخوام برای اخلاق اثبات بکنیم.
میشه
تصور
کرد که
یکی از
چیزی نفس جزئی داشته باشه دائما در حرکت باشه، این نفس اراده هایی
پس حرکت مال خودش نیست، حرکت مال یک چیز دیگه هست. چون این حرکتی که داره میکنه، این حرکتی که داره میکنه از چه اراده ای برخواسته؟ حرکت دائمی.
نه دائمی این همه که اراده های جزئی پشت سر هم میان.
برای چی؟ این نقم بس برای توقف های باید باشه دیگه. یک حرکت اینجا حرکت فلک یک حرکته، نه صد حرکت. یک حرکت واحد ما داریم. بله شما میتونید تقسیم وهمی بکنید به هزاران حرکت. یک حرکت دوری است که هنوز قطع نشده. تو باید چی میگردی؟ هنوز نمیمده، هنوز نرسیده بهش. ما اثبات میکنیم که نمیست، همینجا میره. چون کیس خدا باید دائمی باشه دیگه. فیز ارائی که باید دائمی باشه که یعنی این نظام هست، یعنی تا زمانی که نظام فیزدهی خدا هست اونم که به حق فرض درسته به همیشه هست. خود تا زمان بله بحثه با قبول این نظام ماده به هم میخوره. از این اول بحث چندین نظریه هست در بحث معاد، در بحث معاد که چجوری معاد درست میشه. این ها همین خود این ها واضح نیست هر بشون، ولی ظاهرن باید اون جسم کل رو ثابت بدونم. دائمی باید بدونم. نه قدیم قدیم رسالی باید بخونیم. خب بل معایی، پس اون چیزی رو که تعریف میکنه باید معین کلی باشه، نه معین جزئی. معین کلی خوب بود کلاس معین تقییم روی چیزی رو می آوردن. حالا فرموزن بحث ما روشن فکر که اراده تون عقلیه. پس ما یک اراده عقلی رو برای، یعنی ارادهی که چنین حرکتی رو در پی داری باید یک اراده عقلی باشه، یعنی اراده کلی باشه. اراده کلی زیر سر شوق کلیه، شوق کلی زیر سر شعور کلیه که ما عقل کلی باشه. پس اراده شوق همه اینا میشه من عقلی کلی. بنابراین نفوذ افلاد علاوه بر نفوذ حیوانی داره نفوذ ناطقه هم هستن، یعنی شعور دارن، کلی میفهمن، شعور کلیات دارن، کلیات دارن. فرقی بین عدد دائمی و عدد جزئی باشه و عدد دائمی دنبال چیه؟ ببین ما درسته فهمه درسته این کلی که میخواد بگه اونه کلی رو به ما آقا کلی نه کلی به ما آقا جزئی
آقا چی
بود؟ کلی به ما آقا چی بود؟ چرا؟ مثلا نگاه کنید این آقا مثلا نگاه کنید من مثال دارم دیگه هم ممکن مثلا فرقی آقا صد دارم این آقا آدم بکش خواهد این آدم دیگه خواهی آدم بشت دارم شد؟ نه من میخوام آدم تعیون نداره به این شخص این وقتی کلی شما برای جزئی میخواهی یعنی کلی به ما آقا جزئی داره نگاه میکنی یا کلی به ما آقا کلی داره نگاه میکنی برای تحصیل اون هدف هرچی مسئله بیار این هم باز میگیره مشکل نداره دیگه چون که کلی رو با نگاه جزئی مطلوبش نیست کلی با نگاه کلی مطلوب نگاهش هست مثال بیرون هم راجع به ایشون مثلا ایشون رو آدم بکش حالا این آدم رو کش تمام شد آدم رو کش دیدیم اون هم باید باشه اون هم اون نبا خصوصی اونا چون که اصلا این آدم کشی میخواد داشته باشه این خصوصی ها بشه همین که چیز دیگه اصلا انسان به لحاظ عقلش همین جوریه حیوان هسته که میگه اینجوری تمام شد همین بس ما این یک نیاز جزی دیگه وجود بیا بازه اتون بازش بازه نیاز دیگه وجود ولی اگه انسان یک نیاز کلی داشته باشه هر چی جزئی بیاد بازم میخواد چونکه اون نیاز کلی رو میخواد داشته باشه اون میخواد اون کلیت میخواد مدام داشته باشه
چون کلیت
صرف ذهنی حالا الان تو بحث مشروعی الان ما میخواد بگیم باید بگیم همون ذهنی کلی مد نظرشون این کلی و همین ذهنی مد نظرشون یعنی هدف ذهنی کلی داره یک معقول کلی داره تو فضای اینها رو باید اینجوری بحث بکنیم در فضاهای دیگه فضا روشن تره تو میان اینها بیشتر تو این فضا روشن هر چند اونا رو میتونیم از شواهدی در بیاریم ولی الان این فضا هست بنابراین اینها دارای نفس ناطق ذهن هستن مثل نفس انسان هستن تکامل دارن از حرکاتشون در پی تکامل نفس هستن و این بحث رو دارن حالا آیا به قول ها تکلیف دارن تکلیفشون چجوریه پیامبرشون کیه چجوری باید درست بکنیم نفوذ ناطق هم مثل اجنه نفوذ ناطق هستن انسان ها نفوذ ناطق هستن یک شکل سومی را معتقدن به نام نفوذ اخلاق نفوذ سماوی نفوذ اخلاق که از نفسه چون تعلق به بدن داره مثل عقول و مکارها و ارواح و فرشتگان نیست نفسه این تعلق به بدن داره که داره بدن رو تفریح میکنه اما بدنش یه جسم کلیه یا بدنش یه به اقتضای خودش اعضای خاص خودش رو داره فضاهای خاص خودش رو داره همه هر چیزی که ما راجع به انسان میگیم اونجا به تناسب خاص خودش اونجا در میاد و چند تا حاجا سرگان ایشون فهمون تحت ها سرگان اگر نگاه بفرمایید تصریح نگرد که نگاه نفس ناطقه هستن بعدا دوستان عبارت خاجه رو در اینجا ببینن تحت حاجا سرگان این سر نمیشه همین که الان ما اینجا مطرح کردیم از اینجا همین بعد عبارت فخر رو حتما نگاه بفرم من میخواستم اینجا عبارت بخونم این هم عبارت خاجه رو میخواستم بخونم هم عبارت فخر رو میخواستم نگاه بکنم ولی الان چون وقت نیست این طور نمیدیدم نمیدیم نمیخونیم ولی میخون نگاه به فرما که فرماشد خواهیه که میگیم که حاضر سرگان یعنی چی این توضیح میده که علاقه غیر از جمهوری حکما حکمای مشهور مشاق که فقط نفس منطقه حیوانی برای افلاق قائل بودن جناب ابن سینا میخواد بگه نه بس ما بوقی ناست علاقه بر نفس حیوانی اینو داره نفس ناطقه هستن مثل انسان ها بعد فرماشه خاجر فرماشه فخر رو هم ببینید چون فخر تحقیق خوبی کرده از این جهت بلگه خاجر هم هیچ بحثی نداره در چهار جا کل در کل اشارات در چهار جا ابن سینا این بحث رو میاره و عجیبه که در سه جای اول فقط میگه اینجا یک سری هست سر رو برملا نمی کنه فقط در چهارمین جا که در نماز دهم کتاب داره تمام میشه این بحث هم مطرح کرده حالا چجور بوده شرایط سناری بوده ممکن بود مثلا تحت فشار قرار بوده تحت استهزا قرار بوده که ایشون مثلا بر اخلاق نفوذ ناطقه قائله امروز ما تجربه دارای شعور و مثل انسان ها و اینها در سه جا اینجا نگفته نگاه رو فرمایی فرماشد خود فخر رو توضیح میده اینجا یعنی همه رو آدرس میده مثلا جای اول همین جای سرامی که دیدیم در فقط سه بام. جای دوم در فصل دهم از نمک ششم اشارات همین عبارات را تو میاره فقط عبارات اونجا را میاره جای سوم در فصل چهاردهم از نمک ششم من ذالک نمک بینید به نمک ششم برمیاره و جای چهارم در فصل نه نمک دهم خاطر نمک دهم را خودم خودشان خوندیم در نمک دهم اونجا گرسیم همین همینه را خوندیم همین چند نوازه گفتیم و یادم نیستیم من توضیح بدیم در جای چهارم این عبارت را من فهمی کنم و جالعی که اشاره میکنه به حکمت متعالیه اونجا این بحث داشت بحث حکمت متعالیه و چجوری و اینها این بحث مطرح میکنه که در اینجا میگه سمع امکان مایلوه و ضرب من النظر مستور الا علی الراسخین فی الحکمت متعالیه ان لها بعد العقول المفارقه التي لها کالمواد نفوس ناطقه غیر منتبه فی موادها که در اخلاق پایینتر از اون مرحله عقول نفوس ناطقه غیر منتبه هست بعد ادامه میده بل لها معها علاقت ما کمال نفوس نا مع ابدان ما همچنان که نفوس ما با ابدان ما چیزی ارتباط داره اونجوریه بعد مال ما از کتاب ما اینجا یک کروشه گذاشته به عنوان پایان عبارت این کروشه های گذاشته دچار مشکلی تازه کردید از این جهت که آدم فکر میکنه مع ابدان ما دیگه عبارت فقط تمام میشه نه عبارت فقط نه اینکه اونو خط بزنید اون کروش رو برای اینه که عبارت شیخ رو بیاره یه کروشی بعد از این میخواد یعنی تا فی سالگ الموضع سر را حتی حقیقت جانه کرسیم یه کروشی هم اینجا میخواد تو با اون کروشی اول همه هم میگه هم بگیم تمام اینها عبارت فقط هست میخواستم که اینجا